من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با عقد سبق و رمایه چه عرض کردیم از مستثنیات بحث لعب معرحن بلا آلات القماره یک کلیتی از این مسائل این باب رو اشاره کردیم. آخرین بحثی که قبل از ورود به ادله بهش اشاره میکنیم این هست که در رابطه با عقد رمایه یک اموری غیر از امور عامه شرط شده. این شروط رو هم ببینیم تا ادله بحث سبق و رمایه رو با هم ملاحظه کنیم. یکی از این شروط عبارت است از این که گفتن باید بین تیرانداز و هدف فاصله معین باشه. یعنی معلوم باشه میخوان مثلا 100 متر بزنن 200 متر بزنن. البته به طور متعارف تیرهایی که پرتاب میشده متراژ زیر 40-50 متر داشته. یعنی در جنگ های قدیم کسایی که بتونن تیر بیشتری رو پرتاب بکنند این خیلی مهم بوده و تیر مؤثر پرتاب بکنند. حالا وارد قصه ها میشیم. اصلا یکی از عللی که پیروزی مغول ها رو گفتن تسریع کرده در تاریخ همین بوده که اینها یک کمانهایی رو داشتند که میتونستند حدود 150 متر اینها تیر بزنن و تیر مؤثر بزنن، چون حالا تیر رها میکردن مثلا سر 200 متری 150 متری هم میخورده به یک کسی ولی بیچوی خراش میداده، به خصوص که سپر و این زره و اینها هم داشتن. تو مواردی دارن مثلا فرض کنید که بعضی از اینها تا 200 متر تیر میزدن که از زره عبور کنه. هم بسته به کمانشون بوده که این کمانها رو چگونه بسازن، چون تیر برخلاف این که ما فکر میکنیم با این زه حرکت میکنه، زوری که تیر رو به جلو میبره این کمانه، یعنی این قوسی که داره این در اثر ارتجاعی که به عقب میکشن تیر رو به سمت جلو پرتاب میکرده. معمول روزگار قدیم این بوده که این هدفها در حدود 40-50 متری 70 متری به تیر رس میرسیدند، ولی خب بعضی ها بودن که یا مثلا مواردی در جنگ ها که بلندتر هم میزدن. اگر یه لشکر این توانو داشته که تیرهای بلندتری رو مسافت بلندتری رو تیر دقیق بزنه طبیعتا از حیث قدرت جلو میافتاده. قبل از اینکه دست اونا به اینا برسه میتونستن لشکر مقابل رو هدف قرار بدن. پس حالا یکی از شروط اینه که باید فاصله معلوم باشه. دومش گفتن باید هدف معلوم باشه. این هدف همونیست که گفتیم از نظر ادبیات فقهی ما بهش غرض میگن. سومش این که گفتن عوض باید معلوم باشه، یعنی باید اون مالی که رهن روش قرار میگیره معلوم باشه چقدره. پس اولا باید معلوم بشه من و شما سر چی داریم شرط میبندیم یا لعب معرحن میکنیم. دوم تیر رو کجا قراره بزنیم، اینجور نباشه هر جا تیر خورد دورش خط بکشیم بگیم قرار بوده اینجا بزنیم. و سوم مسافتمون معلوم بشه. چهارو میگفتن تعداد تیرایی که قرار مورد مسابقه قرار بگیره رشقه. این معلوم باشه، معلوم باشه که ما میخواهیم چه مقدار تیر از کمان رها بکنیم، سر چند تا تیر داریم با هم مسابقه میدیم، که البته گفتیم یه نوعش رو بهش میگن مبادرت، یکی میگفتن محاته، این دوتا با هم فرق میکرد. نوع بعدی، باید شرط بعدی این که معلوم باشه که تیر چگونگیش در اصابت به هدف مد نظره. یعنی مثلا بگیم آقا اگه تیری به وسطش خورد یا اگه او رو خراشم داد قبوله، حابی هم بشه اشکال نداره، یعنی بخوره زمین بشه کمونه کنه بخوره، به هر حال شرایطش معلوم باشه. ششمین شرط این که همین بگیم مبادرت یا محاته، معلومه مبادرت رو میگفتیم اون مسابقه که هر کی اول بزنه، بگیم مثلا تعداد مهم نیست، هر کی تونست اول بزنه. محاته این بود که نه، اول و دومش توش فرق داره ولی تعدادم مهمه، هر کی مثلا 10 تا تیر داره تو این 10 تا باید دقت رو ببرن بالا. هفتمیش گفتن باید امکان بردن همه شرکت کننده ها باشه، یعنی همه اطراف مسابقه بتونن ببرن، اینجور نباشه که شما یه مسابقه بدی با یه بچه 10 ساله که او اصلا امکان برد درش نیست. این در بحث عقد سبق هم مورد اشاره بود. و آخرش هم گفتن سلاح‌ها باید یکسان باشه، یعنی اگه من با کمان فارسی میزنم، نوشتن شما با کمان فارسی بزنید، اینجور نباشه یکی با کمان عربی بزنه یکی با کمان فارسی. خب کمان‌ها فرقهایی با هم داشتن، اول بحث اشاره کردم بردهاشون فرق میکرده، ولی خب حالا یکی میگه ممکنه به ذهنش بیاد خب چرا همه کمانای همون برد بلند رو اصلا انتخاب نمیکردن؟ برای اینکه سنگین بوده، برای جنگ ها بعضی وقتا سوارها باید کمانهای سبکی میداشتن که امکان این که طرف بتونه مانور بکنه کمان رو در دست بگیره باشه. بعضی کمان ها خیلی سنگین بوده، چوبای خیلی سنگینی داشته، لذا اینا رو باید رو زمین میذاشتن، نمیشده رو اسب طرف این رو دست بگیره. حالا اگر مسابقه با هم میدن باید کمان هاشون هم باید یکسان باشه، مثلا با یه نوع کمان، بگن مثلا کمان های عربی حالا یا فارسی. امروز البته خب عوض شده به خاطر اینکه جنس این قوسی که پیدا شده، این کمانی که پیدا شده به واسطه این شکل پلاستیک و این چیزایی که شکل گرفته، خب خیلی ارتجاعش بالا رفته، این فنریش بالا رفته، قدیم اگه میخواستن این چوب رو بکشن میشکسته، پلاستیک و اینا هم که نداشتن، چوب رو اگه خیلی خوشور میرفتن میکشیدن یا کجش میکردن این میشکسته و کمان از دست خارج میشده. الان دیدید دیگه این کمان ها پلاستیکیه، خیلی هم ارتجاع بسیار بالایی داره، قدرت فنری خیلی بالایی داره، هم توش آهن به کار میره هم توش پلاستیک به کار میره. بالاخره تکنولوژی های روز این مسائل رو هم برای موارد حل کرد. خب این تمام. از امروز دیگه وارد بحث ادله سبق و رمایه بشیم. ادلش روایات متکثره است، دو آیه مورد استشهاد قرار گرفته و اجماع. در رابطه با اجماع ظاهرا هیچ شبهه‌ای از در مسئله نیست، یعنی حتی کسی از فقها نگفته، ولی ما میتونیم ادعا بکنیم که این چند از ضروریات فقهه. ضروریات فقه البته با ضروریات دین فرق میکنه. فقه اینه کسی که وارد یک دانشی میشه، این دانش این مسئله توش مسلمه. اما ضرورت دین یعنی کسی که وارد یک دین میشه، این مسئله در اون دین مسلمه. ممکنه یه مسئله برای فقه مسلم باشه ولی برای دین نباشه، چون فقه نسبتش با دین مثل نسبت، گفتم چند بار، علوم تجربی و واقعیته. یعنی این که واقعیت یه چیزه اما فیزیک علم این واقعیته، دین هم یه چیزه، فقه علم به این دینه. حالا البته علم به احکام دینه. اگر هم مثلا فقه اعم بگیریم که شامل کلام و شامل عقاید هم بشه، علم به دینه. لذا ممکنه علم من به این دین با علم شما به این دین، علم به معنای دانستن نه به معنای اون دانش، به معنای اون مکتبی که با او فرا میگیریم، علم به این دین با علم شما تفاوت کنه. کمان که فقه شیعه با فقه سنی فرق میکنه، کمان که در خود فقه شیعه فقه مثلا اخباری با فقه اصولی فرق میکنه، اما دین واحده. چیزی که بخواد ضرورت دین باشه، یعنی باید همه فقه ها هم این مطلب رو قبول داشته باشن، یا اینکه اصلا کسی که فقه هم بلد نیست ولی به این دین متدینه، علم فقهی نخونده، هان کتاب فقهی هم بلد نیست. مثلا فرض کنید حجاب از ضروریات دینه، برای اینم که راهش از چه باشه، گفتن که شما اگر از هر کسی تو دنیا بپرسید مسلمون، این میدونه که مسلمون یه مکه‌ای داره، یه نمازی داره، یک حجی، یک روزه، یک حجابی داره. مسلمونا این دارشون واجبات. بعضیا گفتن مثلا راه فهمش اینه که یه نفر که وارد سرزمین‌های اسلامی میشه میفهمه این از اون تو این دین هست دیگه، این از ضروریاتشونه، مسجله. این البته تعریفا درسته یا تعریفا درست نیست محل بحثه، ولی حالا چون ممکنه مثلا یه نفر فکر کنه دست بسته نماز خوندن جز ضروریات، این یه ضرورته، ضرورتی است که مربوط به دینه و جز ضروریات دین میشه. راه کشفش چه باشد؟ آیا از راه اینه که همه فقه ها گفته باشن، یعنی چیزی ضرورت دینه که همه فریقین بگن، یا چیزی است که حتی کسانی که به هیچ علمی هیچ مسئله‌ای هم واقف نیستن ولی مسلمونن میدونن، مسلمون اینو میدونه که نماز هست، همه هم میدونن، نه اینکه یه نفر بدونه، همه مسلمونا اینو میدونن ولو هیچ فقهی هم بلد نباشه. این ضرورت دینه که اون هم انکارش به انکار رسالت می انجامه. این هم که میگن منکر ضروری مرتده، بر این که قهرن کسی که میگه یقیناً در اسلام ضرورت، این دیگه یقیناً در اسلام نماز هست ولی من میگم در اسلام نماز نیست، خب این معناش اینه که پیغمبر علیه بالله اشتباه گفته دیگه. یعنی شما میگی از دید من نماز واجب نیست ولی یقیناً پیغمبر گفته. ضرورت دین یعنی دین این مسجلن در اسلام هست، پس مسجلن پیغمبرشون گفته ولی من میگم واجب نیست. این ملازمه عادی داره با این، یعنی طبیعتاً اینو کسی بگه ولو خودشم حواسش نباشه معناش اونه. نمیشه که این ضرورت باشه یعنی همه بگن. به همین جهت اگه یه کسی اومد گفت با این که اینو میگن پیامبر نگفته، در این مسئله قابل تردیدی که آیا میکشه به اون مسئله یا نه. باز به همین جهت بگم بهتون، اگر کسی آمد گفتش که زمان در زمانهای مختلف اون موقع گفته، برای الان نگفته، اینم به ارتداد نمیکشه چون تکذیب نبی نیست. انکار ضروری به شرطی ارتداد میاره که سر از انکار نبی در بیاره، ملازمه قهری داره. اگه داره این صحبت، یعنی عرفاً بین این دو صحبت ملازم است، طبیعتاً تکذیب نبی است، میره تو ارتداد. حالا احکام مرتد چیه؟ بحث دیگه‌ست. اما بحث این ضرورت فقه این نیست. ضرورت فقه یعنی چیزی که کسی که وارد این دانش میشه این رو ضروری میابه. در علم فقه این مسئله مسلمه. حالا واقعیت اینه که بحث جواز سبغور مایه امروز میشه گفت از ضروریات فقه فریقینه. هر کسی فقه رو نگاه بکنه کن همه قبول دارن هیچ کسی هیچ شبهی در اصل جوازش نکرده، اما همچنین عنوان و دلیلی در کلمات فقها نیست. اجماع ادعا شده، حتی بالاتر از اجماع اصحاب، یعنی اجماع شیعه، اجماع امت برش اقامه شده، درست هم هست، یعنی منابع اهل سنت هم همه اینو قبول دارن اصلش رو. حالا این شروطش و جزئیاتش و این که این قبلش چیه اون بعدش چیه، طبیعتا اینا بحثایی است که میاد تخصیص میخوره، تغییر میخوره، مطالب پیدا میکنه. ولی اصل این مسئله که سبغ و رمایه جایز است و حرام نیست که درش شرط بشود و پول گذاشته بشود مسلمه. باز یه نکته به توجه بدم، یکی از اشتباهاتی که همه میکنند میگن شرط بندی روی اسب سواری، نه، قمار به اسب سواری جایزه. شرط بندی یعنی من و شما اینجا نشستیم، دو نفر دیگه دارن مسابقه میدن، ما روشون شرط میبندیم، این اصلا به معنای سبق و رمایه نیستا. سبق و رمایه اون کسی هن که خودشون در حال بازی هن، خودشون دارن لعب میکنن، خودشون سوارن. همه ادله مربوط به اون کسایی که خودشون سبق میکنن. اینکه دیگران رو اونا شرط ببندند اون یه بحث دیگری است، جایزه یا نه مونده، هنوز بحثمون تو بحث شرط بندی ذیل بحث قمار باقیه، نوارد اون نشدی. خب ببینیم ادعای اجماع رو. ببینید مرحوم صاحب ریاض، ریاض المسائل، گفتیم سید علی طباطبایی که کتاب بسیار عزیزی است و پسر پدر سید محمد مجاهده، که سید محمد مجاهد هم صاحب مفاتیح الاصول، اونم کتاب خوبی است. سید محمد مجاهد همون که فتوای جنگ علیه روسا رو داد و آمد ایران و رفتن بعد از جنگ، بعد پیمان گلستان. ایشون یک کتابی داره صاحب ریاض که کتابای بسیار خوب فقهی است، اجماع الامه المحکی به عنوان الاستفاضه. المحکی به عنوان استفاضه یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا اجماع منقول ها به عدد مستفیضه، مستفیض یعنی زیاد. حالا بین بعضی گفتن بین 3 تا 10، ولی عدد نداره، یعنی زیر تواتر، به اندازه نیست که به تواتر برسه، ولی زیاده. تعداد کسانی که در این مسئله ادعای اجماع کردند، یعنی اجماع منقول ها، متعدد زیاده. در کتب جماعتی مثل تذکره مهذب، تنقیح مسالک و غیرها من کتب هم المعتبر. مرحوم صاحب جواهر هم خودش ادعای اجماع محصل میکنه، لذا یکی از مجمعینه و یکی از ادعای اجماع کنندگان، و هم این که نقل اجماع رو مثل ایشون مستفیض، بلکه یه پله بالاتر میگه متواتره، یه پله گام رو جلو میزن. گفتیم تردیدی نیست که یه همچین مسئله جایزه هم در میان اهل سنت هم در میان شیعه، ولی از اون ورم با توجه به ادله‌ای که هست تردیدی نیست که این اجماع اجماع مدرکیه، یعنی همین مدارکی که داریم میگیم مورد دلیل آقایون بوده برای اینکه این مسئله رو جایز بشمارن. دومین سلسله ادله‌ای که مطرح شده آیات. در رابطه با آیات دو آیه مورد اشاره است. نوعاً آیه اول رو بهش استدلال کردند، ولی برخی هم مثل مرحوم صاحب جواهر به آیه دوم هم استشهاد کردند. آی اول استفاده از اطلاق و اعدو لهم ما استطعتم من قوه است. آیه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. اعدو لهم یعنی علیه آنها آماده بکنید خودتون رو، هر چه در توان دارید، هر قوهی که در توان دارید شما آماده بشید برای مقابله با آنها. لهم یعنی لمقابلتهم، ل مثلا جهاد با اونها، تا چقدر مستطعتم من قوه. و همچنین من رباط الخیر، از اسبهای ورزیده، ترحبون بهی عدو الله، و بترسونید به وسیله این حالا خیل یا این قوه یا این مستطعتم دشمنا رو بترسونید، هم دشمنای خدا هم دشمنای خودتون، و آخرین من دونهم، و هر غیر اونایی هم که دارید دشمنی دارید بترسونید. لا تعلمونهم الله یعلمهم، خدا اونا رو میشناسه و شما ممکنه به علت نفاقی که دارن نمیشناسیدشون. لا تعلمونهم الله یعلمهم، شما نمیشناسید ولی خدا اونا رو میشناسه. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، هرچم بدید و پرداخت بکنید و انفاق بکنید این عبه نمیره، خداوند بهتون بعدش بر میگردونه و به شما ظلم نمی کنه. خب عمده فرازش همون فراز اولشه، اعدو لهم ما استطعتم من قوه. شأن نزولایی برای آیه مطرح شده، از جمله گفتن که در جنگ بدر وقتی مسلمونا رفتن یه سریشون هیچی نداشتن، نه شمشیر داشتن، نه کمون داشتن، نه اسب داشتن، و لذا همینجوری با سنگ وارد میدون شده بودن، سنگ میزدن و جیغ میزدن. و البته خودش قسطون من از سمنا، یعنی در روزگار قدیم خود این که آدم باشه، چون زور بازو هم مسئله بوده در مسئله در جنگ، خودش 50% 60% بوده. البته اگر اسب می داشته یا شتر که سوار او باشه خیلی فرق می کرده، حکم تانک امروز داشته، ولی اگر رو زمین بوده خب یکی حمله می کرده شمشیر دستش بوده، این با سنگ دستش بوده از دور می زده، طرف تا اومده به خودش به جنبه شمشیر رو از دست او می گرفته، یا مثلا خاک می پاشیدن تو صورت طرف، دیگه هر زوری که می تونستن می زدن دیگه. گفتش که یکی با تیر شمشیر میزد، یکی نیزه میداد، اونی هم که هیچی نبود سنگ میزد. اینم بوده، حتی خود ولوله کردن و شلوغ بازی کردن و حالا احیانا فوش دادن و این که طرف اونجا میومده پشت بقیه در میومده تشویق میکرده، خود اینا بحث مهمی در جنگ های قدیم بوده. اما در جنگ بعد خب پیامبر دیده که اینا یه ده مسلمونا نه شمشیر دارن، نه سپر دارن، نه نیزه دارن، نه حتی کمون دارن، هیچی، همونجوری با دست خالی اومدن وسط میدون. بعد از جنگ خداوند این آیه رو فرستاده که برید خودتون رو آماده کنید، این نمیشه همونجوری بدون هیچی میاید وسط میدون. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. باز نکته دیگه هم توجه کنید، شمشیر درست کردن کار هر کی نبوده ها، یعنی خود این شمشیر ساختنش فوت و فنی داشته، اولا باید طرف توان فولاد ساختن داشته باشه، چون آهن اولا لبش دو تا بزنن به جایی برمیگرده کند میشه، و دوما میشکسته کج میشده، اینا باید میرفتن فولاد درست میکردن، خودش تکنولوژی بوده در روزگار خودش. بعد زمنن هم باید کار میکردن سنگین نشه خیلی، یه چیز درست نکنن که 200 کیلو هم نتونه بلند کنه، هم باید سبک باشه که بشه ورش داشت، هم باید قوی باشه، هم باید تیز باشه، هم باید نشکن باشه، ضمناً هم بازو هم باید بازو باشه که اینو بلند کنه. این بوده که خودش تکنولوژی بوده، همه شمشیر نداشتن، میگیم هر آهن پاره حلبی گیر میوردن اینو بهش انجام میدادن. از الازال کلن آهن هم نبوده، یعنی خود آهن هم مثل الان نیست که شما بگید که خب ما معادن آهن رو میرن و این کار میکنن. خود این که آهن بتونن بگیرن، سنگ ها رو بگیرن، ذوب بکنن، اینم برای مدینه کار سختی بوده. در نتیجه فرمودن، بذار بریم جلو این قصه ها رو بلش کن، در نتیجه فرموده بوده بعد جنگ بدر که اعد دوله هم مستطعتم من قوه، برید آماده بشید. اینجور خلاصه یلخی وسط جنگ ها نیایید، این نمیشه، باید خودتون رو تجهیز کنید، حساب کتاب داشته باشه، قدرتی داشته باشید. این مورد. و هرچی مستطعتم، هرچی میتونید برید بیارید. از فعل ازاله توجه به خیلم کرده، من رباط الخیرم برید، یعنی اسبای خوب برید پرورش بدید، برید آمادگی پیدا کنید که بعد از جنگ بدر پیامبر اولا میان علامانوغل در مواردی شمشیر سازی درست میکنن، موارد میارن، اسب میارن، پرورش میدن، میخرن، یعنی لشکر رو خلاصه سر و سامون بش میدن. البته بعضیا گفتن که این آیه مستقیما این تیکه مستطعتمش به معنای تیراندازیه. استشهادم کردن به یه روایتی از پیامبر که از پیامبر پرسیدن، پیامبر فرمودن سه بار که ان القوه الرمی، این که مستطعتم من قوه، قوه چی؟ رمی. عرضم کردم تیراندازی در گذشته بسیار مهم بوده، الان هم مهمه، یعنی الان هم بالاخره تفنگ یعنی تیراندازی دیگه، بس که نمیذاشته او به شما برسه، یعنی کاری که بوده این بوده که نمیذاشته اصلا دشمن به نزدیکی بیاد، از دور میزدن، اگه توانشون بوده دقیق بزنن، مشخص بزنن، حجم تیر بالا ببرن، با سرعت بیشتر بزنن، طرف ها اصلا نمیذاشتن جلو بیاد. بعضی هم گفتن که قوه مستطعتم من قوه منای حسنه، حسن یعنی برج و بارو، یعنی به پیامبر گفته برید دور مدینه رو برج و بارو بکشید، حالا همون خندقی که به نوعی کشیده شده بعدن در جنگ خندق، و در این زمانه این کار رو انجام بدید. البته قبلا شاید خدمت دوستان گفته باشم مدینه قسمت جنوبش که به سمت مکه است سنگهای بسیار بزرگی داشته، یعنی یه جایی بوده که سنگای خیلی بزرگ وسط بوده، امکان عبور لشکر و مردم توش نبوده، یه حالت سنگلاخ بوده، لشکران نمیومدن، حتی راه مکم باید میومدن از طرف شرق مدینه دور میزدن میرفتن از شمال وارد میشدن. یه جایی داره که بهش میگن سنیت الوداع، که منطقه تپهیه که کسایی که میخواستن برن مکه اون بالای تپه که میرسیدن سنیه دندون، این مثل دندون، دوتا دندونای جلوه که میرفتن اون بالا، از اونجا دست خون میدادن دیگه، اون سنیت الوداعه. تو اون شعری هم که پیامبر وارد مکه میشن، وارد مدینه میشن، این شعر رو میخوندن که طلع البدر علینا من سنیات الوداع و جو الشکر علینا ما دعا لله دا، که اون طلع البدر، بدر از سنیت الوداع بر ما نازل شد، از برخلاف جهت میرفتن، یعنی وقتی میخواستن از مدینه برن مکه، الان که بخوام برن باید به سمت شمال را بیفتن، اون وقت به سمت جنوب را میفتدن، میومدن از اون طرف دور میزدن میومدن، یا بالعکس. حالا یه طرف شهر، در نتیجه پیامبر وقتی میخوان خندق رو بکشن، خندق به سمت جنوب نکشیدن، چون جنوب هم بسیار سنگلاخ بوده، کسی ازش نمیمده، هم پر از نخل بوده که نخلهای بنی قریظم اونجاست، منطقه خیبر که بعد از جنگ خندق پیامبر رفتن به سر وقت اونا، قصه طولانی داره. این دیگه خندق رو شمال کشیدن. حالا بعضی هم گفتن حصن مدینه رو گفتن بسازید، البته چون مدینه دارای برج و بارو و دیوار نشده، خب حتما نبوده، ولی اگه بوده خب پیامبر اطاعت میکردن این کار رو انجام میدادن. این نکته هم البته اضافه بکنید، کلن در فرهنگ عرب ساختن دیوار و حس نبوده، یعنی هیچ کدوم از شهراشون اینو نداشتن، به خلاف منطقه ما بیشتر از ایران اروپایی ها که براشون دیوار شهر خیلی موضوعیت داشته که شهر داره دیوار باشه. هم صاحب جواهر هم صاحب ریاض به آیه استدلال کردن و آیه رو به عنوان ادله جواز گرفتن، اما به نظر میرسه استدلال کامل نیست. چرا؟ چون اولا هیچ ملازمه‌ای بین آمادگی برای جنگ و مسابقه از سواری نیست یا مسابقه تیراندازی. ممکنه اجرای مسابقه باشه بدون پول و همون آمادگی رو بیاره. به این توجه بکنید استدلالو. این یه موقعهایی مثل روزگار ما اصلا آمادگی برای جنگ ربط توی مسابقه سوارکاری نداره. دیگه الان اسب برای وسط میدون جنگ جز مصیبت چیزی نیست. تا باز همینجوری وسط صحبت داریم میگیم، تا جنگ جهانی اول هم هنوز لشکر سوار نظام بوده، یعنی اسب بوده. اما دیگه جنگ جهانی دوم اسب برم دارن ببرن وسط میدون. الان اونا که دیگه خیلی به این چیزای سنت پابندن، اسب ها رو در پلیس شهری استفاده میکنن، در پلیس استفاده میکنن، به خاطر اینکه مثلا میگن هم محیط زیستیه، هم این مثلا زیبایی داره، هم دوزا ازش میترسن، ولی جنگ کسی با اسب میمیره. پس این که شما بگید ملازمه وجود داره که هر جا اومدیم ما مسابقه با پول قرار دادیم میرسیم به آمادگی، نه، یه جایی هم مسابقه با پول قرار بدیم با آمادگی نرسیم، یه جایی ممکنه با آمادگی برسیم از این راه نباشه. کمان که میتونیم ما بدون پول هم مسابقه بذاریم و با آمادگی برسیم، بگیم آقا مسابقه میدیم ولی رهن هم نمیذاریم، پول هم نمیذاریم. دومیش این آیه حتما نمیخواد به صورت مطلق هر نوع آمادگی رو تحلیل کنه، یعنی اول باید مباح بودن این راه رو از بیرون ثابت کنید، بعد بگید با آیه ما میریم میگیم این کار باید بشه. مثلا حالا مثال بزنم، اگه برای آمادگی جنگ خوب سرقت کنیم، آیه جواز سرقت رو ثابت میکنه؟ شما میخواهید الان برید آماده بشید برای جنگ با اسرائیل، لازمش اینه که مردم قویشن دیگه، بتونن خیلی خوب برن، بگیم آقا برید سرقت کنید که دیوارای 6 متر 7 متر رو بتونید بالا برید، چون دوزا خوب میتونن دیوار رو بالا برن، ما سرقت رو تجویز کنیم که مردم که میرن سرقت میکنن طبیعتا توان بدنیشون میره بالا. پس اگه کسی ازتون پرسید سرقت چرا حلال است، میگید ادوله هم مستطعتم من قوه، یا بگیم آقا مثلا کسایی که میخوان برن باید در توان قوی تری باشن، خب بیشتر تمرین کنن، قبول، اگه شرب خمر کنن بیشتر بتونن تمرین. آقا بگیم وعدو لهم مستطعتم من قوه، پس شرب خمر جایز است، چون شرب خمر باعث میشود که تمرین بهتر بکنن. حتما این موارد مد نظر نیست، باید حلال بودنش از بیرون ثابت شه، بعد این رو تجویز کنیم. عبارت فنیش میدونید چیه؟ عبارتش اینه، استطاعت یعنی قدرت بر جنگ میشه ذی المقدمه، مقدمش واجبه کی؟ بحثای همین بحثای اصولمونه. کی؟ وقتی مقدمه منحصره باشه. مقدمه به شرطی واجب میشه که مقدمه منحصره باشه، و الا اگه مقدمه منحصره نباشه و حرام به ذات باشه به حرمت باقی میمونه. پس شما اگه میخوای اینو از حرمت خارج بکنی باید انحصار رو ثابت کنی، بگی تنها راه استطاعت عبارت است از این که ما بریم تیر بزنیم با پول، تنها راه نیست. دوباره از نظر فنیشو بگم، یه ذیل مقدمه داریم، قدرت بر دشمن، درسته، یه مقدماتی داره، اگر مقدمه حلال هست نوبت به مقدمه حرام نمیرسه، راه حلال باید برید. اگر فقط و فقط راه منحصر در این مقدمه و این مقدمه حرامه، اون وقت این حلال میشه، تازه اونم به شرطی که مفسده مقدمه از مصلحت ذل مقدمه بیشتر نباشه. حالا ما میگیم درمان انفی استطاعت بر دشمن از همه چی بالاتر، قبول، که این مقدمه که حرام است فرزن، شما میخواید با این حلالش کنید دیگه، رهان حرام است، پول گذاشتن حرام است، که این مقدمه حلال میشه وقتی منحصره باشه. منحصره نیست. پس این نمیتونه باعث تحلیل بشه که بگیم آقا چون این است حلال میشه. و شاید و علی ذلک این که فقها ها فتوا ندادن به حلیت رهان در هر ورزشی. ببینید این همون مواردیست که بعدها ممکنه توش خیلی ها بیان بگن، بگن ای آقا مگه فلسفه این سبق رمایه این نبوده که شما علیه دشمن آماده بشید؟ میگیم چرا؟ میگه خب مسابقه دو هم همینه، کشتی هم همینه، کشتی اتفاقا خیلی زورش بهتره. پس پول گذاشتن در کشتی، پول گذاشتن در مسابقه دو هم جایز باشه. به همین استدلال اونجا میدون استدلال کنید دیگه. حتی در والیبال و فوتبال مردم میرن نرمش میکنن، ورزش میکنن، آمادگی بدنشون میره بالا، پس اونها هم معرهن بگیم جایزن. هیچکی اینو نگفته، در حالی که اونها همین مقدمیت رو دارن. فرقی بین از سواری با کشتی نیست، عربیش میشه مسارعه. سوما اگه یکی بیاد بگه آقا نگاه کنید آمادگی مفهوم تشکیکیه، یعنی شما میتونی 20% آمادگی داشته باشی، میتونی به 100 برسی، تازه به 100 هم برسی امکان 101 هست، هر جا که برسی از اون یه پله ممکنه آماده تر بشی. پس ما اگر بخوایم بگیم به بالاترین مراتب برسید، اون وقت باید یه کاری بکنیم که مردم بیشترین انگیزه رو داشته باشن تا وارد این کار بشن. اگه کسی اینو بگه، بازم میتونیم بگیم که آقا برای بیشترین حد آمادگی مسابقه لازمه، نه وجود رهن. ما بریم مسابقه بدیم، چرا پول بذاریم؟ اگه یکی بگه آقا پول که بذارن انگیزه ها بیشتر میشه، ما میگیم یا کنید از نظر فقهی عللی که انگیزه مکلفین رو بخواد بالا ببره، این تحت امر ذل مقدمه قرار نمیگیره. یعنی وجوب ذل مقدمه نمیتونه وجوب انگیزه مقدمه رو ایجاد کنه، خود مقدمه رو واجب میکنه علا فرض که بکنه. به این توجه کنید، عبارت فنی آخرش ما، شما یه ذل مقدمه دارید، یه مقدمه. ذل مقدمه چیه؟ کون علی السطح. مقدمه چیه؟ نصب سلم. برای اینکه این نسب سلم رو بکنید میتونید یه انگیزه داشته باشید که بذارید و اطاعت شارع رو بکنید، یه انگیزه دیگه هم میتونید داشته باشید که ما نسب سلم میکنیم برای اینکه بریم از اون بالا زمنن دید بزنیم خونه همسایه رو. این هم یه انگیزه. وجوبی که ذل مقدمه رو میاره میگه بالای پشتبان بودن واجب است. او صرفاً انگیزه شما رو برای خودش میاره، یعنی میگه نردبون رو بذار به خاطر من، نمیاد بگه نردبان گذاشتن به خاطر هر انگیزه دیگه ای واجبه یا هر انگیزه دیگه ای در تو اگه ایجاد بشه به این نقطه میرسی اون انگیزه واجبه، که اون وقت نتیجهش این بشه بگیم چون کون علی الساعت واجب است پس ایجاد انگیزه در مردم که برن خونه همسایه رو نگاه بکنن که در نتیجه باعث بشه این نردبون رو بذارن که به نردبون رو که نصب میکنن ازش بیان بالا واجب میشه. یعنی بگیم از کون علی الساعت اون انگیزه هم واجب میشه، نه خود مقدمات واجب میشه نه انگیزه های در مقدمات. در ما نحن فی مسئله چجوریه؟ مسئله اینجوریه، آقا آماده بودن علیه دشمن درست، اصل این که شما برو آماده بکن خودتو با مسابقه درست، آره برفرضم راه انحصاری یا راه برای رسیدن به بالاترین مراتب، اما این که ما پول بذاریم شما انگیزت بیشتر میشه مسابقه بدی، این پول گذاشتن رو ذل مقدمه نمیتونه واجب کنه. و آخرین مسئله این که آقا این دلیل ازش بخواستی چی در بیاری؟ دل لحظه توجهش بکنیم، قرار بود از این آیه چی دراد؟ جواز سبق و رمایه، از این که وجوب داره در میاری جواز در نیمه. چون اگر واقعا محصل اوست چرا جواز وجوب؟ یا مقدمه هست یا نیست، اگه هست واجبه اگه نیست اصلا نیست. در نتیجه استدلال به آیه از جهات بسیار عدیده ما مشکل مواجه. از این آیه صرفا این در میاد که آقا هر کار حلالی برای رسیدن به قدرت بیشتر جایزه، اگر راه‌های حلال نبود و فقط و فقط یه راه مونده بود و اون یه راه برای رسیدن به ذل مقدمه یعنی دشمن آمادگی بر دشمن لازم بود، اون واجب میشه نه جایز، که ما دنبال این بگیم عقد سبق و رمایه مباحه نه اینکه عقد سبق و رمایه واجبه، اونم در فرض تزاحم، اونم به سبب عنوان مقدمه یه چیز دیگه بودن. با این شما دارید عنوان مقدمیت براش درست میکنید نه برای این بیای جواز بیاری. و نکته آخرمون که ظریفه اینه، اگر واقعا شارع دلش میخواد که به این هدف برسه این انگیزه رو ایجاد کنه فکر میکنه مهمه، باید یه وجوب مستقلی بیاره که آورده یه حکمی صادر کنه چی کرده. با این آیه نمیشه بود استحباب و یا حتی اباحه رو ثابت کرد. تا شنبه.